میکنه به داخل آب زیرزمینی و آب زیرزمینی رو تخلیه میکنه. این چرخه‌ای هست که اتفاق میفته و در خیلی از مناطق این حرف صحیحه که اگر آبی از کانال نشت پیدا میکنه یا از شبکه توزیع آب نشت پیدا میکنه، این ممکنه به پیونده به منابع آب سطحی و زیرزمینی و دوباره در چرخه آب قرار بگیره. انتها اون چیزی که اینجا کمتر شاید مورد توجه قرار میگیره این هست که برای اون آبی که داخل کانال آبیاری جاری شده یا داخل شبکه توزیع آب جاری شده، مقدار زیادی انرژی مصرف شده، مقدار زیادی پول مصرف شده، تصفیه شده این آب. و در واقع کشور از بیت المال هزینه کرده برای اینکه این آب رو به دست مصرف کننده برسونه، نه اینکه بخواد دوباره در طبیعت رهاش کنه. بنابراین اون چیزی که در این فرایند اتفاق میفته هدر رفتن سرمایه های کشور هست پیش از اون که هدر رفتن آب باشه. اما در بحث مربوط به اینکه حالا چرا آب رو مدیریت نمی کنیم، باید این نکته توجه داشته باشید که بالاخره در 30 سال گذشته بعد از انقلاب اسلامی در واقع تلاش های خیلی زیادی برای توسعه زیرساخت های کشور شد. خود آقای مهندس فدایی فرد از سابقون هستند در زمینه طراحی و بالاخره فعالیت های بسیار ارزشمندی که در کشور در شرکت های مهندسی مشاور و در بخش آب دولت انجام شده برای توسعه زیرساخت ها.
بله.
ولی متاسفانه همراستا با اون ما توسعه نرم افزاری ندادیم. یکی از بحثاش تعرفه هست که جناب علی اشاره کردی. تعرفه ها رو متناسب با سرمایه گذاری هایی که انجام دادیم به روز نکردیم و همین باعث شده که در واقع خیلی فاصله گرفته تعرفه ها از ارزش اقتصادی آب و خودش یکی از مشوق های بدمصرفی شده. حالا من نمیخوام الان خیلی طولانی صحبت کنم، ولی چند تا از موردایی که جناب علی فرمودید سعی کردم خلاصه اشاره بود.
الان فکر میکنید بعد چیکار کرد خانم دکتر زهرایی؟
ببینید، ما به شدت نیاز داریم توسعه سخت افزاری رو متوقف کنیم، کم رنگ کنیم.
منظورتون سد سازی ها با این هاست؟ منظورتون این هاست؟
نه، همه انواع توسعه های سخت افزاری، انتقال آب بین حوزه ای مثلا، ساخت سد های بیشتر یا این. البته به این معنی نیست که هر توسعه‌ای که داره انجام میشه غلط هست. بالاخره این نسخه کلی برای هیچ موضوعی در آب پیچی تمام مسائل آب محلیه و راه حلش هم محلی هست. ولی ما بیشتر نیاز داریم که الان توان کشور رو روی توسعه نرم افزاری بذاریم. منظور از توسعه نرم افزاری اینه که همین تأسیساتی رو که بالاخره هزینه های زیادی کشور ایران برای ساختشون پرداخته، باید الان بتونیم درست بهره برداری کنیم. ما مشکل زیادی داریم در این که بهره برداری از زیرساخت های مثل سدها رو متناسب با تغییر اقلیم، متناسب با کاهش بارش ها، افزایش دما اصلاح نکردیم. به همین باعث شده که خیلی از مناطق ما دچار کم آبی های شدید تر شده. تعرفه ها رو باید اصلاح بکنیم. زیر ساخت های مشارکت مردم رو در بهره برداری از آب تقویت بکنیم. اینا همه اقداماتی هست که دیگه نیاز به ساخت و ساز نداره، بیشتر نیاز به راه حل های فناورانه و با تمرکز بر سرمایه اجتماعی داره.
متشکرم آقای مهندس فدایی فرد. نمونه های تو دنیا هست که وضعیت ما رو داشتن؟ چون ببینید ما بالاخره ما تحریم هم هستیم دیگه.
بله.
یعنی ما اگه یه فناوری هم بخوایم استفاده کنیم تو این زمینه با مشکل تحریم مواجهیم. نه تنها این حوزه، که ما حتی تو اصلویه همونم مشکل داشتیم. یعنی ما فازای اصلویه رو توسعه میدادیم، بعد موقعی که میخواستیم انتقال صورت بگیره یه کمپرسور میخواستیم، کمپرسور نبود.
بله.
برجام که امضا شد مثلا یه 7-8 تا 12 تا کمپرسور گرفتن آوردن از کره تا تونستن فاز اصلویه رو بزنن، همه رو جلو رفتن. اون فاز آخر که اون کمپرسور نیاز بود که این کار انجام بشه نبود. تعارف که نداریم، نبود، تحریم بودیم. تو این حوزه هم که الان خانم دکتر میفرمایید، تو این حوزه هم باز ما همچین مشکلی مواجهیم. زمینه که مشکل بزرگتر مشکل فرهنگی است که من از مقام مسئول وقتی سوال میکنم این حرفو میزنه آدم، خب چی بگه؟ میگه خب بابا، میگه کد خدای ده که مرغابی بود، بین در آن ده که چه قوقایی بود. خب وقتی توی مقام مسئول میگه حالا مهم نیست، عیب نداره، بالاخره میده تو زمین دیگه.
بله.
طبیعیه. من نمیتونم به شهروند میگم آقا چرا شیلنگ گرفتی دستت، داری جلوی خونت رو میشوری. من نمیتونم حس بخورم. میگه آقا اون مقام مسئول اینجوری میگه، تو چرا اینجوری میگی؟ اصلا تو سر پیازی یا تای پیازی؟ میدونی میخوام چی عرض بکنم؟
بله، کاملا.
مدلای بوده تو دنیا که یه جورایی هم مردم رو حساس کنیم، هم با توجه به محدودیت هایی که داریم اون مشکلات نرم افزاری حل کنیم که خواهم دکتر اشاره کردم. بفرمایید، خواهش میکنم.
آقای دکتر، من واقعا میگم ترجیح میدم که شما وقتی بیشتر برنامه رو خودتون صحبت کنید.
نه، من که سعی میکنم با این مقدمات سوال طرح کنم. ببخشید.
بله، نه، واقعیت ها رو داریم میگین دیگه. ببینید، چند تا واقعیت رو حالا من اتفاقا گفتگوهای قبلیتونم داشتم گوش میدادم با دوستان دیگه. ببینید، شما الان از مسئولین بی مسئولیت دارید صحبت میکنید، از مسئولین بی تخصص دارید صحبت میکنید، از مسئولین بی کفایت دارید صحبت میکنید. درد جامعه آقای دکتر همینه. ببینید، من یه نمونه دیگر رو مثال میزنم.
هلی.
یکی از مسئولین فرمودن که ما میتونیم برای 700 میلیون نفر تو ایران غذا و محصولات کشاورزی تولید بکنیم.
صحیح.
آقای دکتر، این مسئول اصلا نمیدونه چه مسئولیت، مسئولیتی که کارش همینه ها، یعنی میتونم بگم برنامهش همینه.
بله.
ما اتفاقا مشکل جدیمون آقای دکتر همینه، مسئولینی که اصلا درکی از وضعیت ندارن.
آقا مدل دیگری که میتونیم نگاه کنیم، میگیم آقا فلان کشور این کارا رو کرد.
دقیقاً آقای دکتر، من یه مثال باز اتفاقا، حالا خیلی جالبه که این برنامه همش معطوف میشه به اون مطلب بسیار طولانی که من تو خبرگزاری ایلا منتشر کردم.
بله، بله.
و اون این که ما بریم ببینیم فلسطین اشغالی چیکار کرد، واقعا رژیم صهیونیستی چه کرد که از اون وضعیت به شدت بحرانی منابع آب عبور کرد، از بشکستگی عبور کرد و الان دیگه مشکل منابع آب تو کشورش نداره. بله. عربستان سعودی چه کرد، یک جایی که به شدت از ایران و عراق و سوریه و همه دنیا وضعیت منابع آبش بدتره.
بله.
آب تجدیدپذیرش 1/20 ایرانه، ولی میبینیم که الان نه تنها کشاورزیش توسعه داده، بلکه داره محصولات کشاورزیش رو صادر میکنه بدون که مشکلی داشته باشه.
بله.
ببینیم، ما اتفاقا مشکلمون همینه دیگه. ما ببینیم، اتفاقا در گفتگو قبلیتون یه نکته خیلی خوب مطرح شد و اون این که آسیب شناسی نمیشه. آقای دکتر، ما بهترین برنامه ها رو داریم، یعنی شما برنامه های 5 ساله توسعه اقتصادی رو نگاه بکنید که 6 تاشو تا همین الان ازش گذشتیم.
بله.
وقتی شما مرور میکنین برنامه ها رو، میگین اگر این برنامه ها اجرا بشه، این برنامه توسعه 5 ساله اقتصادی، دیگه مملکت گل و بلبل میشه. و واقعا هم همینطوره ها. ولی در بهترین حالت، حالا خانم دکترم نظر بدن رو این زمینه، ما مثلا حدود شاید 30% از این برنامه ها رو تونستیم اجرایی بکنیم. خب چرا؟ چه کسی باید پاسخگو باشه؟ چرا آسیب شناسی نمیشه؟ چرا مطالبه گری نمیشه؟ ببینید، از رادیو گفتگو بگذاریم که سرآمده تو مطالبه گری، چرا رسانه دیگه این کارو نمیکنن؟ چرا رسانه ملی این کارو نمیکنه؟ آقای دکتر، من یه آمار بدم اگه اجازه بدین، خیلی جالبه، خیلی اثرگذاره رو همین فرهنگسازی که خانم دکتر اتفاقا روش تاکید کردن و شما هم صحه گذاشتین، به اصطلاح مؤثره. آمار برداری و نظرسنجی که شده، قریب به نیمی از کسایی که توی نظرسنجی شرکت کردن اصلا اعتقادی ندارن که ایران یک کشور کم آبه، دچار بحران هست. خب چه انتظاری داره آقای دکتر از یه همچی وضعیتی، یه همچی فرهنگسازی که به قول شما طرف شلنگ دست نگیره، زمین رو بشوره، در و دیوار رو بشوره، ماشینش رو بشوره. من اعتقادم این استش که اگر واقعا بقیه رسانه ها به حد رادیو گفتگو و این شبکه ارزشمند به چالش های منابع آب میپرداخت، باور بفرمایید الان بیش از نیمی از مشکلات حل شده بود و ما واقعا مشکلمون در این حد نبود که الان از فرونشست صحبت بکنیم. من آخرین جمله‌ام که مرتبط با پرس شما با هستش عرض بکنم و اونم تحریم ها هست. آیه دکتر، واقعیت این هستش که با تحریم ها ما نمیتونیم ادامه بدیم، حالا به لحاظ تکنولوژی باشه، به لحاظ نیاز به خودکفایی باشه. ببین، ما اگر تحریم نبودیم، نیاز نبود خودکفا باشیم. ما میخوایم، یعنی سعی کردیم تو این نیم قرن خودکفا بشیم، نه تنها خودکفا نشدیم، امنیت غذایی رو به خطر انداختیم. الان بسیاری از مردم به دلیل فقر و گرانی قادر به خرید محصولات روزمرهشون نیستن. اینا آی دکتر آثارش چند سال آینده در میاد، بیماری ها، عوارض، نمیدونم این عدم مصرف لبنیات و گوشت و آی دکتر، این امنیت غذایی چیزی نیست که الان مثل فرونشسته. فرونشست خیلی خیلی آثار و تبعات خیلی کمش نمایان شده. اگر دقت نکنیم، اگر کمک نکنیم، اگر مطالبه گری نکنیم، اگر مسئولین رو روی خط نیاریم، همین فرونشست مملکت رو به نابودی میکشونه.
متشکرم. ممنونم آقای مصطفی عزیز. امیدوارم
که
زنده باشین ان شاء الله از نکات علمی که میفرمایید و مطالبی که منتشر میکنید.
حس میخوریم.
سلامت باشید. خیلی متشکرم.
ان شاء الله پیروز باشید.
خیلی ممنون. خواهش میکنم از شما بی‌نهایت سپاسگزارم.
خواهش میکنم.
عرض توفیق میکنم براتون. خواهش میکنم. خداحافظ باشید. زنده باشید.
شاید الان توی خیابون، پشت ترافیک یا توی بازار باشید. امکانم داره که منتظر شنیدن اخبار باشید. البته خب احتمالش هم هست که، اما لطفاً توجه کنید، شما در حال شنیدن صبح و گفتگو هستید. شنبه تا چهارشنبه ساعت 7 تا 8:30 صبح. شبکه رادیویی گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. صبح و گفتگو.
خب نمیدونم استحضار دارید یا نه، تو بعضی از بیلبوردهای شهر، حالا تو پایتخت من اینجور دیدم، 15 نمایشگاه بین‌المللی گردشگری برپاست و خب تو شرایط کرونایی هم کار شجاعانه است کاری که صورت گرفته، چون به حال گردشگری بخشی بود که خیلی ضربه خورد تو کرونا، تو دنیا ضربه خورد و خیلی از مشاغل وابسته به حوزه گردشگری هم دچار چالش جدی شد. و حالا که بالاخره امید می‌بریم بالاخره این سویه اومیکرون که به نسبت سویه های دیگه ضعیف‌تره، به قول معروف دیگه ته کرونا باشه و ما برسیم به دوران پس از کرونا، شاید گردشگری التیامی به این زخم بزرگ باشه و اینکه با رونق گردشگری هم با تولید ثروت تو این زمینه یه رفاه نسبی برای این حوزه به وجود بیاریم، حوزه گردشگری، هم مثل یه خونی که تو رگ میگرده و جای مسدودی نداره، گردشگری کمک کنه به این حوزه. نمایشگاهی که برگزار شده حتما با این هدف بوده و یکی از معاونین محترم وزیر میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی الان رو خط ارتباطیمون هستن، آقای دکتر محمد حسین صوفی. من بهشون سلام میکنم و خوش آمد میگم. آقای دکتر صوفی خدمتتون سلام عرض میکنم.
من هم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز برنامه شما سلام عرض میکنم، صبح بخیر میگم و خدا قوت و براتون آرزوی توفیق و بهروزی و شادکامی دارم.
ممنونم. آقای دکتر صوفی، شما علاوه بر این که به حال معاون آقای زرقامی در وزارت هنر هم هستید، مدیر عامل کانون جهانگردی و اتومبیل‌رانی جمهوری اسلامی هم هستید. یه توضیح درباره این نمایشگاه بدید و مسئولیتتون در این کانون.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب همینطور که من بخشی از توضیحات جنابعالی رو شنیدم، این یک نمایشگاه گردشگری است. دو بخش داره، یکی 15 نمایشگاه گردشگری جمهوری اسلامی است و همچنین 35 نمایشگاه صنایع دستی. خب واقعا کشور ما یک کشور کم نظیری است، یک کشوری است که 4 فصل رو داره.
بله.
به تعبیری شما اگر چنانچه صبح رو در مثلا دیزین اسکی انجام بدید، 1 ساعت 2 ساعت بعد میتوانی در آبهای جزیره کیش اسکی روی آب داشته باشی.
درسته.
به تعبیر دیگری اگر در یک نقطه ما مثلا 15 درجه 20 درجه زیر صفر دما رو داشته باشیم، در یک نقطه دیگر از کشورمون 30 بالای صفر داریم. خود کشور پهناوری، کشور زیبایی است، دارای استعدادهای طبیعی جذاب دیدنی، لذا میبایست که این رو معرفی کرد، هم به ایرانیان بیشتر معرفی کرد، هم به جهانیان بیشتر معرفی کرد.
بله.
از سوی دیگر گردشگری یکی از محورهای پیشران توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشوره.
بله.
با گردشگری موجب تبادل فرهنگی میشه، موجب تعاملات میشه، گردشگری موجب رونق اقتصادی میشه، موجب شادابی و نشاط در جامعه میشه. خب همونطور که شما اشاره کردید متاسفانه در دو سال گذشته به لحاظ وجود ویروس کرونا همه امور اقتصادی ما تحت تاثیر قرار گرفت و یکی از اونها هم گردشگری بود، صنعت گردشگری بود که حمل و نقل ما رو دچار مشکل کرد، هتل های ما رو دچار مشکل کرد، رستوران ها و بین راهی رو دچار مشکل کرد. لیکن خوشبختانه با توجه به اینکه ما در موضوع واکسن پیشرفت خوبی داشتیم و بخش قابل توجهی از جامعه ما واکسن رو تزریق کرده بودن، لذا به تدریج به گردشگری توجه بیشتری شد. الان ترددها بیشتر شده، رونق در آنجا ایجاد شده، مثلا از ظرف هتل ها از ظرف 5% و 10% رسیدن به 70-80% که امیدواری داره حتما میبایست که انشالله این به مرز 100% برسه. طبیعی است که وقتی که ما گردشگری ما توسعه پیدا بکنه دیگر مشاغل مرتبط با اونم توسعه پیدا میکنه. بنابراین به خاطری که این توسعه رو نشون بدن و مشخص بشه رونق ایجاد شده، این نمایشگاه برگزار شده. از کردم که نمایشگاه دو بخش داره، هم صنایع دستی رو داره، هم گردشگری و صنایع مرتبط با گردشگری رو داره. 10 سالن خب خیلی خوب بزرگ هست، علی‌رغم اینکه بالاخره ما بعد از 2 سال این نمایشگاه رو داریم برگزار میکنیم. 10 تا از مهمترین سالن های نمایشگاه بین المللی تهران در اختیار این قرار گرفته. چند تاش در اختیار صنایع دستیه که هنرمندان صنایع دستی از سراسر کشور آثارشون رو اونجا عرضه کردن، آثار خوبشون رو، آثار فاخرشون رو عرضه کردن. و همچنین در مابقی حرف مرتبط با صنایع حرف مرتبط با گردشگری اونجا دایر شده. تمام صنوف مرتبط با گردشگری، چه صنوف بخش دولتی، چه صنوف بخش خصوصی، به ویژه بخش خصوصی حضور پررنگی دارن. از روز 9 افتتاح رسمی انجام شد و انشالله تا روز 12 ادامه داره. 2 روز اولش اختصاص داد به اصطلاح متخصصین و کارشناسان امر هم صنایع دستی هم گردشگری و 2 روز باقی مانده یعنی امروز و فردا به اقشار مختلف مردم. واقعا این چند روزی که من خودم اونجا حضور داشتم استقبال واقعا کم نظیر بود، زاید الوصف بود. نشون میده که هم کرد کردم که موجب تعامل و تبادل فرهنگی میشه و موجب رونق اقتصادی میشه و موجب شادابی و نشاط میشه. من شادابی و نشاط و تراوت رو در آحاد شرکت کنندگان و بازدید کنندگان دیدم. برنامه متنوعی هم اونجا از برنامه فرهنگی، هنری، موسیقیایی، نمایش، نشون دادن آیین‌ها و سنت‌ها. خیلی نمایشگاه جذابی است واقعا. آدم وقتی این نمایشگاه رو با نمایشگاه‌های مختلف جهان مقایسه می‌کنه، چون ما چند پیش نمایشگاه فیتور اسپانیا رو داشتیم، می‌بینم که واقعا ذوق و سلیقه و ابتکار و خلاقیتی که در طراحی و اجرای به اصطلاح نمایشگاه هست جز بهترین‌های دنیاست. بنابراین من توصیه می‌کنم کسانی که تا امروز موفق نشدن که از نمایشگاه بازدید بکنن حتما بروند و ببینن ظرفیت های خدادادی و طبیعی کشورمون رو.
خیلی متشکرم آقای دکتر صوفی. من متوجه که وزیر محترم میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سابقه در واقع کار رسانه‌ای داشتن و خود جناب عالی هم در واقع میشه گفت ید طولایی در این حوزه داشتید، پیشنهاد میکنم که به اتفاق آقای ایمان سرغامی حتما تو حوزه رسانه یک کار جدی برای حوزه گردشگری صورت بگیره و به نظرم که اگه بشه واقعا یه شبکه ماهواره‌ای حتی در حوزه گردشگری به صورت خاص بتونید راه اندازی بکنید، به نظر من توفیقات بزرگی تو این زمینه نصیب کشور عزیزمون ایران خواهد شد. با توجه به شناختی که جناب عالی و آقای مهندس سرغامی تو این زمینه دارید و در قولش گفت که کهنه این کار هستید، خیلی ازتون
ممنونم. ان شاء الله. خوشحال
شدم. خداحافظ.
دقیقاً سر صبح همون لحظه‌ای که چشما باز نمیشن، دل بده به رادیو، گوش بده به صبح و گفتگو. شنبه تا چهارشنبه ساعت 7 تا 8:30 صبح از شبکه رادیویی گفتگو. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
خب بریم بخش تماشاخانه رو با هم تقدیمتون میکنیم و محمد رضا ایمانیان که به ما میپیوندن.
اینم یه راز دیگه، دارم رازای قدیمیمو برات فاش میکنم تا جا برای راز جدیدم بازتر بشه.
من میگم نرو، چون نمیدونیم این یارو کیه، چون مامان مریضه، تو بری تنها میمونه، چون خونه زندگیمون
بابا چیه میگی؟ اصلا آقا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنه.
معرفی آثار نمایشی برتر در تماشاخانه.
خب رسیدیم به بخش آخش برنامه. آخش یعنی هرچی حس میخوریم، محمد زیمانیان میاد یک نوازشی میده روح و فکر ما رو و حس ما رو لطیف میکنه نسبت به حوزه فرهنگ و معرفی فیلم هایی که میکنه و کلام زیبایی که داره. محمد زیمانیان عزیز سلام عرض میکنم.
به نام خدا و بخشنده مهربان، منم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب راست.
زنده باشید.
بسیار خوب برنامه صبح و گفتگو، امیدوارم که روز خوبی رو شروع کرده باشید.
زنده باشید.
خوب جلو بره.
متشکرم محمد جان، من به تو میگم اغور به خیر برنامه.
خواهش میکنم.
از خیر برنامه بگو برای ما و فیلم های خوبی که میتونیم ببینیم، تئاترهای خوبی که میتونیم ببینیم و اگر دلت خواست و حاضر و ذهن بودی کتاب هم معرفی کن.
بله حتما. خب همه اخبار حوزه فرهنگ و هنر علی خصوص در حوزه تئاتر و سینما این روزها حول و حوش جشنواره‌های تئاتر و فیلم فجر میگرده.
بله.
کمتر از 2 ساعت دیگر نشست مطبوعاتی دبیر جشنواره تئاتر فجر قرار هستش که در سالن رودکی تالار وحدت در اصل برگزار بشه و ما متوجه بشیم که سازوکار این دوره جشنواره تئاتر فجر به طور کامل به چه صورت خواهد بود. جشنواره تئاتر فجر از 17 بهمن ماه آغاز به کار میکنه، البته به صورت رسمی از 14 افتتاحیه خودش رو در شهر یزد داره در اصل برگزار خواهد کرد و بخشی از برندگان جوایز این دوره جشنواره مثل حوزه نمایشنامه نویسی، عکس و پوستر در همین افتتاحیه معرفی خواهند شد. اما به صورت رسمی بخش صحنه‌ای جشنواره تئاتر فجر از 17 بهمن ماه آغاز به کار میکنه در سالن‌های مختلفی که برای اجرای نمایشا در نظر گرفته شده. جدول ابتدایی هم اعلام شده اما هنوز به صورت قطعی نیست، احتمال بسیار زیاد امروز در نشست مطبوعاتی جدول نهایی جشنواره هم رونمایی خواهد شد و همچنین سازوکار بلیت فروشی که دیروز ستاد ملی کرونا اعلام کرد که فقط از 30% ظرفیت سالن ها میشه استفاده کرد و خب این ظرفیت با توجه به شرایط فعلی بیماری کرونا هم که درش قرار داریم و پیک 6 هست، خب ظرفیت بسیار محدودی.
یعنی 70% شد 30%؟
طبق چیزی که اعلام کرد دبیرخانه جشنواره هم اعلام کرد که فقط از 30% ظرفیت سالن هاش میتونه استفاده کنه. به هر حال در سالن هایی که تعداد تماشاگر کمتری پذیرا هستن، حتی به صورت کامل مثلا 70-80 بیشتر گنجایش نداره سالن، 30% یه چیز اولوش 20-25 میشه. خب یه بخش اینا طبیعتا اصحاب رسانه هستن، مهمانان جشنواره و اینها، فکر میکنم تعداد بسیار کمی در اختیار مخاطبین در این سالن قرار بگیره. مزیت جشنواره تئاتر فجر نسبت به فیلم اینه که چون هنوز بلیت فروشیشو شروع نکرده میتونه اینو مدیریت بکنه.
بله.
اما جشنواره فیلم فجر خب بلیت فروشی بخش مردمی خودشو آغاز کرده و حالا چه ساز و کاری میخوان ترمیم کنن که بتونن این ظرفیت رو به نوعی پوشش بدن، باید ببینیم دبیرخانه چه خواهد کرد. اما نکته جالب این که امروز روز اول جشنواره فیلم فجر هست، با فیلم بیرو در برج میلاد جشنواره فیلم فجر زنگ آغازینش به صدا در میاد که راجبه سرگذشت زندگی علیرضا بیرانوند هست، ملی پوش بسیار خوب فوتبال کشورمون بله. که امروز از ساعت 13 این فیلم در برج میلاد اکران خواهد شد، اما هنوز ساز و کار ورود اصحاب رسانه در برج میلاد مشخص نشده. کارت های ورود به برج میلاد برای بعضی از اصحاب رسانه و منتقدین ارسال شده، برای خیلی ها هنوز ارسال نشده و هنوز مشخص نیستش که ظرفیت سالن های مردمی قرار هست به چه صورتی مدیریت بشه. بخش مردمی هم از 14 بهمن ماه، یعنی اکران فیلم ها در سینماهای مردمی از 14 بهمن ماه آغاز میشه. ساعت 13 فیلم بیرو رو داریم و بعد از ساعت 16 فیلم مرد بازنده به کارگردانی محمد حسین مهدویان رو داریم که یکی از فیلم های مورد استقبال جشنواره هم هست. به حال آثار آقای مهدویان همیشه ازش استقبال شده و نشست های مطبوعاتی که باید ببینیم چه اخبار و احتمالاً حواشی از دلش بیرون خواهد.
بله ممنونم محمدرضای عزیز، بعد روزی موفقیت میکنم و تا فردا ان شاءالله به شرط توفیق خدمتتون باشیم و خبر بیشتری ازتون بگیریم.
ممنونم و متشکرم. روزتون خوش.
زنده باشیم محمد جان، خداحافظ. و زنده باشید هموطنان خوب و نازنینم از اینکه صبح گفتگو رو همراهی می‌فرمایید. متشکرم. خدا نگهدار.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند.
نخستین جشنواره ملی مستند رادیویی پیشوا.
ما محورهای سبک زندگی ایرانی اسلامی، هدایت فرهنگی، هویت ملی و انقلابی، امید، آفرینی و نشاط، همبستگی ملی، مقابله با امواج خصمانه تحریف و تفتین
و عدالت گستری، مطالبه گری و فساد ستیزی.
بخش اصلی شامل ساختارهای مستند مغز، مستند بازسازی، مستند داستانی، مستند گزارشی و مستند چهره نگاری.
بخش مردمی شامل ساختارهای مستند گزارشی، مستند روایی
و مستند بازسازی
و بخش مستند نگاری رادیویی همراه با جوایز ارزنده.
مهلت ارسال آثار 15 بهمن ماه. برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی جشنواره به نشانی pejvak.irib.ir مراجعه نمایید.
دبیرخانه نخستین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
هر کجای ایران که این صدا را میشنوی بیست.
رحمان الرحیم، این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
ایران. گزارشگر بی‌بی‌سی میگوید طوفان انقلاب برخاست و همه امنیت از رژیم شاهنشاهی دفاع خواستند.
ایران. تاریخ سازان دیروز ما انقلاب کردند، شهید شدند، نامشان پیشا نوشت کوچه‌ها شد، گفتمان سازی کردند و به پایشان در این جغرافیا ماندگار شد.
ملت دست درد به سینه همه زد و ایستاد و گفت استقلال زمانه.
تاریخ سازان امروز آن روزها را روایت می کنند.
این یک دعوتنامه رادیویی است.
این بار تاریخ را شما تألیف کنید. صدا، عکس، ویدیو و خاطره‌های خود و اطرافیانتان را از مبارزات منجر به پیروزی انقلاب اسلامی ایران و از بزرگداشت دهی فجر در تمام سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی برای ما بفرستید و تاریخ ساز شد. راه‌های ارسال: صفحه اول اپلیکیشن ایران صدا، قسمت پویش تاریخ ساز. با تاریخ ساز شدن فقط یک کلیک فاصله دارید.
صبحتون بخیر همراهان گرامی، همچنان همراهتون هستیم از